أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ساختار بحث من یه دور کلا عرض کنم، من باید شما دیگه نشد بنویسم آخر زمان، ولی یه دور بگم کامل اقلا بیان شده باشه که سرورم میخوان. تقسیم بندی که بنده عرض کنم چون فرضی بود که میخواستیم نظام تربیتی اسلام حالا اجمالا یه نموداری ازش تهیه بکنیم. تو هر نظامی طبیعتا باید اون مبانی و اهداف و روش ها به ترتیب چیز باشن تا نظام پیدا بکنن. ما بر جهت از بحث مبانی شروع نکردیم چون بحث های مقداری دور بود، نمیست مستقیم سراغ روش ها. فقط از مبانی همین بحث مبادی فعل اختیاری رو بحث کردیم که فعل اختیاری میخواد شکل بگیره، آگاهی میخواد، تذکر میخواد، یه سری گرایش های درونی. طبق این الگو که مبادی فعل اختیاریه شاید بشه یک جور نظام تربیتی تولید کرد که هر وقت میخوایم کسی رو تربیت بکنیم یک آموزش داریم که میشه بخشی از تربیت خودش، تعلیم. یک مرحله دوم تذکر یادآوری داریم، مرحله سوم ایجاد گرایش داریم. تو اون کار اصلی و دشوار تو اون بخش ایجاد گرایششه، ولی آموزش و تذکر انقدر پیچیده نیست. لذا کل بحث من در این سه تا محور تنظیم کردم که محور اولش اجمالا مرور کردیم به آموزش با نگاه تربیتی چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه اولویت‌هایی. حالا بخش دوم که می‌خوایم از امروز اگه عمری باشه دنبال بکنیم بخش تذکر و یاداوریه. که حالا یک چیزی را که دانست چیکار بکنیم، اون چیزی که دانسته در خاطرش بمونه. که بعد اینجا به اصطلاح علم فقه و اخلاق اینا مباحث لهو و لعب و امثال اینا مطرح میشه که نقطه مقابل تذکر و یاداوری. بخش سوم بخش ایجاد گرایشه. ایجاد گرایش برای خودش یک دامنه خیلی وسیع داره. محور اصلی بحثش یک مسئله الگوپذیریه تو تربیته. تو از زیر مجموعه الگوپذیری بحث ابراز محبت و احترام به کودک، یعنی مسئله تربیت عاطفی مطرح میشه. تربیت عاطفی یک نوع ایجاد جاذبه است که سبب میشه که متربی نسبت مربی دلدادگی پیدا بکنه، تمایل پیدا کنه. که حالا خیلی از بزرگان هم معتقد هستن که اصلا اصل و اساس تربیت کودک رو همین یه محوره، یعنی تربیت عاطفی که میشه محبت و احترام کارت بشیم اینا از هم جدا کنیم. که تو روایت هم با تعبیر ولی و ادب و ولی و کرم هم مثلا بهش اشاره شده، تأدیب کن و اکرام کن، که این اکرامه خیلی نقش اساسی داره. بعد مرحله دومش میشه فرایندهای تشویقی و تنبیهی که مال وقتی هستش که اون محبت و اکرام انگیزه ایجاد نمیکنه، ما اون از یه عامل بیرونی به اسم تشویق و تنبیه استفاده میکنیم. مرحله سومش هم میشه کنترل محیط. درسته که بعد اون تو بحث کنترل محیط انواع ارتباطات با هم نوع، ارتباط با فضای اطراف و امروز رسانه و اینا به عنوان عواملی که از بیرون تو تربیت میخوان تأثیر بدن، چون تربیت اصلش بین مربی و متربیه، ولی به عنوان عواملی که از بیرون تأثیر میذارن دنبالش میکنن. اون کلیت اون تقسیم بندی که بنده چیده بودم که عرض بکنم، بعد زیر مجموعه بعد از اینا یک سری صفات اخلاقی مطرح میشه که حالا اگه رسیدیم مثلا تو بحث اکرام و احترام یه سری اصولی هست، مثلا که اگه قرار اکرام و احترام بکنیم مثلا باید وفای به وعده مثلا داشته باشیم، مثلا اصل وفای به وعده، باید عدالت ورزی داشته باشیم نسبت به مثلا بچه‌ها. اگه تشویق و تنبیه هست مثلا زیر مجموعش باید مثلا اصل تسامح داشته باشیم، نمیدونم رفق و مدارا داشته باشیم. اینا دیگه این شاخه هاشه که یکی یکی اگه برسیم حالا هر کدومش مثلا بحثش مطرح شد یه دو سه جلسه قبل بنده عرض کردم که دوستانم صلاح دونستن حاصله کردن مطالعه کنم پیگیری بکنم اون موقع عرض بکنم. فعلا چارچوب کلی بحث آموزش بود و تذکر و ایجاد گرایش و تمایل. حالا شما باز تا اون موقع که زنده بودیم مصلحت بود بحث ادامه پیدا کنه، رسیدیم اونجا فکر کنید اسباب ایجاد گرایش چه چیزه؟ طبق این بیانی که حقیقی رز کردم، عامل اصلیش کار مربیه، که کار مربی هم یک بحث رابطه عاطفی است، یه بحث هم رابطه تشویقی و تنبیهی. پایش به اینا میچرخه. مابقیش هم که کنترل محیطه، که آدم کاری بکنه که محیط هم تو همون جهت اهداف مربی فعالیت بکنه، یه طور دیگه تاثیرگذاری نکنه. حالا اگه رسیدیم بعد موقع بعدن انشاءالله اینا رو دنبال بکنیم. فعلا بحثی الان میخوایم دنبال کنیم، بحث از تذکر یاد آوری. ببینیم بحث تذکر یاد آوری اگه اجازه بدیم بنده از بزرگ سال شروع بکنم، یه کلیت عرض بکنم، بعد برگردیم به 7 سال دوم و بعد برگردیم به 7 سال اول. چون از بحثایی هستش که بین کودک و بزرگ سال خیلی حکمش متفاوته و موضوعش، حالا به تعبیرم موضوعش متفاوته. ما توی شرع اسلام برای بزرگ سال یه اصل داریم، اصل ذکر و یادآوری. به صورت قاعده کلی گفتن هدف شریعت اون هدف نهایی این است که انسان برسه مثلا به درجه ذکر الله علی کل حال، که از سخت‌ترین چیزهایی است که مثلا تو روایت داره که از سخت‌ترین چیزهایی که بر مؤمن خداوند مثلا قرار داده ذکر الله علی کل حال. کار ما تو اصطلاح ادبیات عرفانی میگیم ذکر الله علی کل حال عبارت دیگه ایست از همون مقام کمال و انسان کامل شدن. چون ذکر الله علی کل حال یعنی انسان تو تمام حالات و تو تمام آنات یاد خدا باشه. بخواد تو همه حالات و آنات یاد خدا باشه معنیش اینه که یعنی باید همه عالم رو آینه وجود خدا ببینه، یعنی به هر چی نگاه میکنه خدا رو در او ببینه، هیچ گونه استقلالی در هیچ چیزی احساس نکنه، به طوری که به هر چیزی که توجه میکنه همش حمد خدا رو به جا بیاره، شکر خدا رو به جا بیاره، نتونه اصلا یه چیزی رو در عرض خدا توجه کنه. این حالت که آدم
باید
به این نمیست که همه چیز رو آینه وجود خدا ببینه و در هر چیز
آینه،
بله در هر چیز خدا رو ببینه. این مثلا این چایی که دید، چایی اصلا خودش رو نعمت خدا ببینه، خوردنش رو نعمت خدا ببینه. لذا مثلا توی زیارت امین الله میخونیم مشغول از آن دنیا به همدیگه و ثنایک بشه، یعنی یه طوری بشه که نه اینکه دنیا رو رها کنه، نه با دنیا که هست دائما حمد و ثنا خدا میگه، به خود دنیا مشغول نمیشه، اون جنبه مرآتیش رو نگاه میکنه. که این همچین اتفاقی فقط برای انسان کامل میفته. دیگران مثلا موقع نماز یاد خدا، وقتی دیگه مثلا ممکنه تصمیم بگیرن ذکر خدا بگن، ولی تا به عالم کثرت توجه میکنن از یاد خدا غافل میشن، چون موجودات رو آینه خدا نمیبینن. بین موجودات و خداوند خلاصه یک حجاب و فاصله قائل. این هدف تربیتی خب دینه، دین با این هدف تربیتی که میخواد ما رو برسونه به ذکر الله علی کل حال که دیگه دوام ذکر داشته باشیم، روی مسئله ترک لغو خیلی تاکید کرده که لغو رو کلا مثلا انسان باید بذاره چه کنار. لغو یعنی چی؟ لغو یعنی هر چیزی که انسان رو مشغول میکنه از هدف اصلی. مثلا حالا به تعبیر فارسی تقریبا همین معادل سرگرمی میشه که تو زمان ما درست شده، که سرگرمی یعنی آدم سرش رو گرم کند، یعنی سرش رو مشغول کند به یک چیزی که دنبالش میخواد بگرده.
هر چیزی که از هدف اصلی دور کنه، بعد سرگرمی هم سرش رو گرم میکنه هدف اصلی دور کنه.
این ظاهرا سرگرمی هم معنی سرگرم یعنی سرمشغول دیگه، ظاهرا یعنی سر انسان رو به خودش مشغول میکنه، انسان از اون چیزی که بعد دنبالش بره باز میکنه.
جالبه که در کلاه کلمه بازی هم برای در کلاه تو همین ادبیات پسرمون چی میگم بازی و سرگرمی
دقیقا تو زبان ادبیات قرآن هم لعب و لعب میگم بس از اون لحظه به صورت اصلی با اهداف شریعت کلن ناسازگار هستش، یعنی اون میخواد تذکر ایجاد کنه، این عامل غفلته و اینا با هم دیگه در قد و مخالف هم دیگه قرار دارن. و همین مسئله سبب شده که فقهای ما یک بحث مفصلی در فقه در مورد حکم لحظه مطرح کردن. یه در بزرگان که گفتن اصلا اصل در لحف بلند حرمت هست، مگر که دلیل بر جواز داشته باشه. یه دیگه از بزرگان گفتن نه، لحف تقضیم میشه لحف مکروه و لحف حرام. یه بخش از لحف ها لحف حرام هستن، مابقی لحف ها لحف مکروه هستن. ولی به هر حال در این که دیگه لحف همیشه مکروهه، ظاهرن فقط تردید نکردن، استثنایی ندارن، مگر مواردی که یه لحوی ظاهرش لحوه باطنش لحو نیست. چطور ممکنه که یک لحوی ظاهرش لحو باشه باطنش لحو نباشه؟ بگی بعضی از کارها هستن که درسته به ظاهر آدمو دارن غافل میکنن، اما چون انسان نیاز فطریش هستش، اگه به این سرگرمی ها مشغول نشه، اولا از اصل کار جا میمونه. مثلا یه انسانی مثلا بسازم، ما که در سن بلوغ هستیم، بزرگ سال هستیم، اگه ما بگن در شبانه روز تمام شبانه روز به یاد خدا باش، یا اگه به یاد خدا نیستی لااقل مشغول به کارهایی باش که تو مسیر رضای خداست، مثلا مشغول درس و مثلا تحصیل روزی حلال و تبلیغ و حرف و. خب بعد خسته میشیم دیگه، کشش نداریم که، چون خسته میشیم در اصل فشاری که به اون میاد اون کار اصلی رو هم رها میکنه، یعنی سبب میشه که فردا و پس فرداش دیگه اصلا یاد خدا هم نکنه. به همین جهت لازم داریم که یه مقداری از اون اهداف اصلی، مقاصد اصلی غافل بشیم، که یک نحوه آرامش پیدا کنیم، که بعد چی بشه؟ که بعد بتونیم همون وظایف خودمون رو درست انجام بدیم. اینجور لحو و سرگرمی ها به ظاهر لحوه، اما بلند مدت که نگاش میکنیم خودش جده، یعنی خود یه لحو چیه؟ نیست. اینا رو شارع اجازه داده، یعنی مکروه هم نشمرده، فرموده اینجور لحو به اشکالش نداره. فقط نکته مهم و کلیدی اینه که آدم بتونه دقیقا نیازهای فطری رو تشخیص بده، مشخص بکنه که چه مقدار از این سرگرمی ها در راستای اون نیازهای فطری است، و اگه انسان دنبالش نره مثلا متضرر میشه، اگه انسان طلب نکنه به مشکل برخورد میکنه. اینجا روایات اومدن برای ما اون محدوده نیازهای فطری و انواعش رو مثلا چیکار کردن؟ مشخص کردن. مثلا فرمودن مثلا لحب مؤمن مثلا دو سه تا نمونه کلن در زندگی داره. یکی از انواع لحب مؤمن مثلا انس با همسره. گفتن مؤمن انس با همسر یه کاریه که مستقیما ممکنه اثری در کمال انسان نداشته باشه، یه نوع سرگرمیه، ولی سرگرمی است که یک نوع آرامش ایجاد میکنه، چون که کمک میکنه به اینکه انسان در طول روز به وظایف اصلیش مشغول بشه، هم برای شوهر هم برای زن یک نوع آرامش، مثلا درست کنه آرامشی که مومد داره خلاص راه خداست. دومیش والا تو بعد از تعابیر داره که اونس با مؤمنینه. یک یه موقعی مثلا با برادر مؤمنش بشین انسان چند کلمه مثلا صحبت بکنه، در اون حالت جدی و مشغول به کار بودن و اینا خارج بشه. حالت سومش هم چهار تا نمونه ورزش توی روایات آمده که ائمه علیهم السلام اجمالا تشویق کردن، اونم ورزش هایی هستش که موجب تقویت بدن و مهارت دفاع کردن میشه، که اصلش مثلا اسب دوانی هستش، یعنی حالا اسب دوانی یا شتر دوانی و تیراندازی هستش و کشتی و تو بعضیات شنا هم اضافه کردم، که اینا هم سرگرمیه، یک نوع مثلا رفع خستگی است، ولی کاملا جهت داره، یعنی در مسیر تقویت بنیه نظامی حرکت میکنه که انسان هم بتونه از بدنش کار بکشه، هم بتونه در مقابل دشمن مثلا استادگی کنه. دیگه از این محدوده که بریم بیرون، توی بیان شریعت یه جایی که یک لحوی باشه که حرام یا مکروه نباشه وجود نداره دیگه. بقیه کارا لهوایی هستن که واقعا لهوان، یعنی موقع میگن اینا دو تا بیان تو فقه اساسش، یکی اینکه میگن اینا لهوای مباح و مستحبن، یه بیان دیگه این هستش که میگن نه، اینا لهوایی هستن که اصلا از موضوع خارجن، اصلا لهو نیستن، چون اینا به مقدار نیاز فطری برای رشد انسان چن لازمم. اما بقیه لحواج هم واقعا لحواج اسلام هم هیچ تشویق و ترغیب بنا نکرده، بلکه همش نه کرده. حالا مثلا در تاریخ داریم که یکی از خلفای عباسی خیلی کفتربازی دوست داشت، بعد به یک نفر یه پولی داد که تو این حدیث پیامبر اکرم کفتربازی هم اضافه کنه، و اونم یه حدیث جعل کرد که علاوه بر اسب دوانی و تیراندازی کفتربازی هم مثلا، که بعد این سبب شدش که مثلا کفتربازی هم بذاره تو جامعه رواج پیدا کنه. بعد مثلا اصحاب ائمه مکرر اومدن از ائمه مثلا پرسیدن آقا کسی که کفتربازی حکمش چیه، فاسق یا عادله؟ یعنی اینقدر مسئله حساس بوده که احتمال فسق میدادن اصحاب، که اصلا تو روایت گفتن نه، اگه مثلا نمازش درسته، کار دیگه‌اش درسته، به خاطر صرف کفتربازی فاسق نمیشه که مثلا شهادتش رد بشه. تو همین شرح لوم و اینام توی کتاب شهادات مثلا توی شرایط شاهد مثلا همین بحث بودش که آیا لایب بالحمام حق شهادت داره یا نه، مثلا آره مثلا مشهور دارن میگن بله مثلا لعبه به حمام به تنهایی موجب این که خلاص شخص از عدالت ثابت بشه نیست. یا مثلا اون موقع چوگان رواج داشت پیاده کرده بود، ائمه علیهم السلام مثلا از چوگان مثلا اصحابو نهی میکردن و مثلا میگفتن توی جامعه اسلامی چوگان مثلا نماد فسق بود، مثلا مثلا چون یه آدمی مثلا باید بیکار و مثلا علاف باشه بره مثلا توپ شوت بکنه. تو بعد از روایت ما هم داریم که مثلا هدف همون یک کسی چوگان بازی میکنه و از اسب مثلا بر زمین افتاد و یه راست رفت تو جهنم، فقط خودش سرزنش بکنه، چون وقتی که اسب رو میدوانی در چوگان ان شیطانه را یار کرد و معک شیطان هم به دنبال تو هم میدوه همیشه در بازی. یعنی اونا خوشحال میشن که خلاص این همچین روشی برنامه فرد دنبال کنه. این فضای لعب و لهو است توی فضای شهر مقدس. سلام علیکم. که نسبت به بزرگ سالی که به سن بلوغ رسیده فضای زندگی فضای کاملا جدی و کاری است. چند تا مورد توش سرگرمی هست که این سرگرمی ها اسمن سرگرمی هن، اما رسمن اگه بخواییم حساب بکنیم سرگرمی حساب نمیشن. رسمن به مقدار نیازهای فطری کمک حرکت انسان به طرف خدا هستن. یعنی از اون هدف کلی شریعت که خلاصه حرکت به طرف خدا هستش اینجا خارج خلاصه نمیشه. و همین جهت ما باشیم و تربیت اسلامی توی جامعه اسلامی انواع بازی ها خلاصه چی هستش؟ تعطیله در بزرگ سالان. مثلا از این چیزایی که الان امروز به اسم ورزش و نمونم سلام بکنم تو سلام بکنم به اسم ورزش و بازی و اینا امروز شمرده میشه، اینا هیچ کنونشون در جامعه اسلامی جا نداره که وجود داشته باشه. تو جامعه اسلامی لهو و لعب کلن یا حرام است یا چی یا مکروه. ما بقیش دیگه حالا هرگم بعد از فقها که خیلی سخت میگیرن اصل و بر حرمت میگذارن، میگن جوازش دلیل میخواد. بعد از فقها هم هستن که خب میگن نم حرام و مکروه داره، ولی مسلمان امری که مباح باشه یا مستحب باشه نداره. یعنی جامعه میخواد جامعه اسلامی باشه، سن کسی از سن بلوغ عبور کرد از 15 سالگی رد شد، دیگه هیچ گونه بازی توی جامعه به حسب طبیعتش نباید چیز باشه تحقق داشته باشه. حالا از فوتبال باشه، والیبال باشه، نمیدونم بسکتبال باشه، بریم مثلا تا انواع بازی های کامپیوتری باشه مثلا، یا مثلا انواع مجالس لهوی که مثلا تو جامعه ما هم مرسوم هستش، که حالا مثلا دوره هم بشینن و بخندن و مثلا یه نفری مثلا یک اشکال و حالات در بیاره، یا انواع مثلا مسابقاتی که این مسابقات هیچ کنونشون در مسیر تربیت دینی قرار نداره، که مثلا دو تا بزرگسال بیان مثلا یک کاره مثلا همین چیزایی که دیگه شما میگه توی دوره همی و خط دوانو نمیدونم چی و چی و چی، اینا به حساب موازین فقهی به حساب فتوای حالا اگه نگیم اجماعی لااقل اینکه میگم اجماعی احتیاط بکنیم بخاطر اینکه شاید معاصرین تکوتی که نظر خاصی بدن، حالا تو کتابای فقهی که همه اینا یا حرام میدونن یا مکروه خیلی شدید میدونن دیگه. مثلا تو جامعه اسلامی وجودش چی هستش؟ وجودش ممنوع. عرض کردم که مثلا چوگان و ائمه چی کار میکردن؟ نهی شدید میکردن. بازی با کبوتر رو نهی شدید میکردن. بودن مؤمن باید جدی جدی باشه، مقدار آرامشش همین چهار تا موردی که الان شمردیم تو چهار تا مورد میتونه سرگرمی برای خودش داشته باشه. از اینجا بیایم بیرون دیگه بقیه روزش رو باید چیکار کنه؟ با خلاصه جدیت و با تلاش و کوشش و امثال اینا بگذارم. این نمای خلاصه کلی مسئله لهو و لهو است به فضای بزرگسال که تو فقه ترسیم شده. دیدید که حتی مثلا مکاسب مرحوم شیخ انصاری مثلا ایشون همه بازی‌های مثلا دو طرفی رو حرام می‌دونستن دیگه، مثلا فوتبال و والیبال هر چیزی که داش مسابقه باشه، چه پول وسط باشه چه پول وسط نباشه رو ایشون اصالتاً چی می‌دونستن؟ حرام می‌دونستن. می‌گفتن مگر اینکه مثلا یک دلیل خاصی بر جوازش داشته باشیم که در اسبگانی و تیراندازی داره. حالا مثلا فقهای امروز معمولاً اصل مسابقه رو از حیث مسابقه حرام نمیدونم، ولی شیخ از باب لهو هم مثلا اشکال میکردن، بعد از فقهای امروز از باب لهو حالا یا حرام میدن یا مکروه دیگه. از اینجا پایین تر نمید. اینا همش مال جامعه سالم البته چیز نشه از بحث نقاط دور نشه. وقتی جامعه مریضه اون وقت هم دایر است به اینه که مثلا برن معتاد بشن یا فوتبال بازی کنن، خب حتما خوبه که تشویقشون برن فوتبال بازی کنن. وقتی جامعه مریضه هم دایر به اینه که برن مثلا بازی‌های کامپیوتری آنلاین بکنن که توش مثلا هزار تا فساد هست و کفار طراحی کردن، تو اون جامعه شما موظف میشید برین یه سری بازی‌های مثلا ایرانی تولید بکنین برین دست نوجوانا بازی کنن، چون مطمئن نیست که این بدون بازی اصلا زندگی نخواهد کرد. درسته اون عنوانای ثانویه دیگه، برای دفع اون فساد بیشتر انسان گاهی مجبور میشه که زمینه فساد کمتر رو به نحو مکروه حالا یا حرامش فراهم کنه، ولی به صورت تبع اولیه‌اش اصلا معنا نداره. تو جامعه اسلامی کسی مثلا به سن 15 سالگی برسه و بعد از سن 15 سالگی هنوز هم چی باشه؟ هنوز هم بخواد دنبال بازی باشه. یعنی یه طوری قرار افراد تربیت بشن که دوران بازی با رسیدن به همین سن بلوغ امثال اینا کلا جمع بشه دیگه و جایی برای لهو و لعب باقی نمونه. حالا تو بحث‌های فقهی یه بحثی هست که آیا لعب با لهو همراه با هم دیگه. معمول بزرگان توی بحث لغوی معتقد هستن که لعب و لهو یا با هم دیگه مساوی هن، جهت صدقشون فرق میکنه. یعنی بهش میگن لهو از حیث سرگرمی، بهش میگن لعب از حیث اینکه کار بی خوده. درسته؟ یعنی سرگرمی و بازی، هر بازی سرگرمی، هر سرگرمی هم یک نوچی هست بازیس بچه تصمیهش فرق کنه. بعضی هم فهمودن که نه ممکنه مثلا اینا با همدیگه اون خصوص منفعت باشن، ولی بالاخره مواردیش که لهو هستش اینا مسلمن با تربیت دینی سازگاری نداره. یعنی باید یه جوری مسیر طی بشه که آدم به اون سن که رسید دیگه جدی جدی باشه، اگر خواست کاری بکنه یا تو همین تیراندازی باشه یا اسب دوانی باشه یا شنا باشه یا کشتی باشه یا ارتباط با مؤمنین یا ارتباط با همسر. یه چیزی غیر از این عنوان نیاز فطری نیاز فطری یعنی نیاز واقعی، یعنی نیازی که اگر نباشه شخص واقعا تو مسئله خدا مشکل میخوره. به عنوان نیاز فطری چیز دیگه ای ما نداریم تو ادله شرعی. ما بقیش همش نیازهای توهمی هستش یا محصول عادت کنه. اون هفته قبلی شمردیم انواعش، گاهی عادتهای کاذبه گاهی توهمه که سبب میشه آدم مثلا احساس کنه که باید اینا رو داشته باشه. ببینید الان مثلا نسل‌های گذشته ما هیچ وقت مثلا بازی با رایانه نداشتن، مثلا هیچ وقت هم با کمبود عاطفی و کمبود مثلا روحی دچار نمی‌شدن. درسته فوتبال و والیبال و بسکتبال و همسال اینا هم نداشتن و باز با هیچ کمبودی هم مواجه نمی‌شدن. خیلی محکم استوار جدی کاراشونو می‌کردن، آرامش کامل هم در وجودشون چه بود. این یعنی چی؟ یعنی این گونه بازی‌ها نیاز فطری نیست، چون نیاز فطری چیزی که اگر انسان بگیرن انسان مسیر تربیتیش اختلال پیدا میکنه. مؤمن مثلا توی روایات ما داره که آرامشش مثلا به عبادته. اگه یکی کسی آرامشش به عبادت نیست، به اونس با همسر و مؤمنین هم نیست، نیاز داره بشنه با چیز دیگه این ور بره، خلاصه این معلومه که از مسیر تربیتی خودش شده منحرف شده، تو اون جاده اصلی قرار نداره. خب این که از جهت فقهی میشه مال سن بلوغ به بعد. از اون طرف جلسه قبلی عرض کردیم که مسلماً نسبت به کودک ما سفارش داریم که اجازه بدیم کودک بازی کنه. لذا الان صحبت سر این هستش که این فرایند حرکت از طرف بازی کردن به ترک بازی، این فرایند چجوری باید شکل بگیره. چون میدونیم مقصد رو شارع قرار داده دوام ذکر الله و ترک هر گونه لهو و لعب، مقدمه و شروع رو قرار داده صرفا بازی، تا جایی که رسما مثلا در قرآن میفرماید برادران از یوسف به حضرت یعقوب علیه السلام عرض کردن که ارسل هم معنا یرتع و یلعب، حضرت یعقوب هم تایید فرمودن، نگفتن نه این بازی یعنی چی، برید مثلا ما اصلا با بازی کاری نداریم مثلا فرض کنیم، کاملا تایید کردن حضرت یوسف فرستادن. و پیامبر اکرم حالا طبق روایت که حضرت علیه السلام نقل شده فرمودن ده ابنک یلعب سبع سنین، اینا که تو متون شرعی داریم. از اون طرف مثلا داریم من کان له سبیون فلیت اصابک، ولی بعدا باید بحث بکن که اگر کسی کودکی دارد با او کودکی بکند، که کودکی کردن مسلمان مصداقی از مصادقشی هست بازی کردن. تو سیرم که خب مکرر داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با خود حضرت محسن امام حسین یک حالت خلاصه اجمالا بازی کردنی داشتن، امیرالمومنین علیه السلام مثلا با کودکان گاهی بازی میکردن. پس اجمال این که کودک باید بازی بکنن این مسئله که درش شکی نیست. بحث در این فرایند خلاصه از غرق شدن در بازی در کودکی تا ترک بازیه، که این باید چجوری مسیر طی بشه و بعد این بازی که باید انجام بشه شاخصهای مثبتش چی هست، شاخصهای منفیش چی هست، اهدافش چی هست، که ما بتونیم این مسیر رو از اینجا رسم بکنیم، از اینجا شروع میشه به اینجا چی میشه ختم میشه. خلاصه اگه یه جای یه مرکز تربیتی درست آدم ها رو تربیت بکنه، بچه ها سنه 14-15 سالگی باید مرد باشن. یعنی تو جامعه ما بچه ها در 15 سالگی مرد نیستن حقیقتش، به خاطر همینم میگن مثلا یعنی الان دامادم وقتش نیست بشه مثلا فرض کنید نمیدونم کارم بشه نمید بسپاریم. درسته که اون اوج مردانگی تو روایت کجاست 21 سالگیه، ولی دیگه از سن بلوغ شریعت واقعا پسران رو مرد حساب میکنه، یعنی حد دارن برای خودشون، تعذیر دارن، احکام معاملات دارن، درسته ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده و مدیریت خانواده داره. سنی که شخص باید توش مرد باشه یعنی میخواد بیاد داخل در تمام ادله شرعی. اگه ما اینو پذیرفتیم که فقها میگن لهو و لعب یا اصل درش حرمت جوازش دلیل میخواد یا لااقل فقط دو قسم حرام و مکروه داره، یعنی پس بچه از اول سن بلوغ باید تو این الگو جا بشه دیگه. این معنی فقهیش اینه دیگه، اگر 15 سالگی مکلف است و اگه شرع هم داره اینا رو حرام مکروه میکنه، یعنی از سن 15 سالگی باید برنامه عمومیش ترک این مسائل باشه. ما باید ببینیم اینو چجوری باید رشدش بدیم که وقتی به این سن رسید دیگه نسبت به این مسائل تمایل و گرایشی در وجودش نباشه و هدفش و برنامهش طوری چیده شده باشه که کاملا یه آدم جدی باشه در کار و در برنامه و این حرفا. اگرم نیاز فطری هنوز داره به بعد از انواع بازی ها، نیاز فطریش چی باشه؟ در حد همین بازی هایی باشه که توی مسیر سعادت جامعه هسته، مثلا یعنی بازی هایی که در واقع بازی به نوعی نیستن، ورزش هستن. مثلا مستحضر هستید که ورزش هم به معنی لغویش یعنی باید چیزی باشه که موجب بشه موجب ورزیدگی باشه. درسته میگن تو بحث‌های سیاسی که یکی از خیانت‌های استعمار این هستش که انواع بازی‌ها رو تو جامعه به اسم ورزش سکه داده و بین مردم چی کرده؟ رواج داده. کاری که کار لغو هستن، یعنی موجب ورزیدگی جسم انسان نمیشن، ممکنه ضرر جسمی هم داشته باشن ولی اسمش گذاشتن ورزش. بعد مردم به اسم ورزش چون میگن ورزشی شریفی است میرن دنبال اینا و اینا رو مثلا یاد میگه. مثلا ورزش های رزمی واقعا مثلا ورزشه، مثلا دو میدانی واقعا ورزشه، اما فوتبال و والیبال و اینا تا بیام شطرنج اینا صرفا بازیه. درسته اینا عامل ورزیدگی نیست، تازه یه عالمه مثلا مربیان و نمیدونم اتباع اینا سفارش ها میکنن که من میخوام فوتبال بازی کنی چیکار کنم که پاد آب نگیره، چیکار کنم که نمیدونم مفاصلت مشکل پیدا نکنه. این ذاتا وجود ورزیدگی نیست، مفاصل داره باید دفع مفاصلش، تازه باید یه عالمه برنامه بریزن که قبلش باید این کارا رو بکنی، توپت باید وزنش اینقدر باشه، شوت که میزنی باید اونجوری بزنی و الا داده ضرر هم مثلا برای پای انسان داره علاوه بر اینکه ورزیدگی نداره. به هر حال باید بره تو مسیر اون چیزایی که موجب ورزیدگی ساز. شما سیره ائمه که نگاه میکنید که مثلا بزرگان اصحاب ائمه از همین ورزش های مباح هم چیز داشتن، ورزش های مباح هم اجتناب داشتن. یعنی مثلا شما نمیدید مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام برنامه داشته باشن که مثلا هفته مثلا 3 روز هفته 6 روز برن مثلا مسابقه اسب دوانی. خود اسب دوانی چیز نیست، منفی نیستش، اون مسابقهش بازیش، مثلا ماهی دو بار مثلا تو مدینه مسابقات تیراندازی برگزار کنم، مثلا که بعد مثلا بزرگان اصحاب و اینا بیان تو شرکت بکنن. اینطوری نبوده، اونا زندگیشون کاملا جدی بوده. شریعت یه حدی برای مسابقات و بازی‌ها اینا گذاشته، اون حد هم که گذاشته حد مستحب نیست، حد مباحه. یعنی گذاشته برای اونایی که تو برزخ خلاصه بین کودکی و نوجوانی و بزرگسالی هستن، اونا بیان این وسط خلاصه یک شکلی تعدیل بشن. ولی غرض نهایی که مثلا سران دیدن، مثلا تو بعد از روایات از حضرت مثلا دارد میدن تو مکاسب داشتیم که از حضرت نماده شطرنج میپرسیم، میگه خب شطرنج چیه؟ حالا بعض موقع بحث فقهی کردن حضرت، فهمونن آقا شطرنج مثلا مثلا حرام است حلال است چی است هر چی. ولی تو بعض روایات حضرت اینجوری جواب دادن ان المؤمن مشغول عن اللعب، مؤمن کلا اصلا فرصت اینکه بره دنبال لعب پیدا نمیکنه. یعنی مثلا گیریم شطرنج مثلا حلال باشه، حالا یا حلال مثلا فرض کنیم ذاتی باشه یا حلال عرضی باشه هر چیزی، مؤمن با عنوان مؤمن بودنش از بازی چیست؟ از بازی مشغوله. این یه اصل تربیتی است به عنوان هدف خلاصه تربیت، که ما میخواییم یک کودک یا نوجوان رو برسونیم به سنی که دیگه به سن 15-16 سالگی که رسید خودش قلبا از اینا جدا شد. یعنی ببینید این نکتهش خیلی مهمه که خودش قلبا جدا شد. چون اگه کسی درست تربیت نشده بود، وابسته بود، که ما نمیتونیم بگیم بازی نکن. اون وقتی بهش خب بازی نکن تخلیه نمیشه، اگه تخلیه نشه از کارهای دیگه هم که باید انجام بده چی میشه؟ باز میمونه. یه جوری میخوایم تربیت کنیم که خودش شخصیت جدی مشغول به امر آخرتش باشه، که دیگه دنبال ذکر الله باشه، مشغول عن اللعب باشه مثلا فرض. حالا یه قدم بریم عقب‌تر. تو 7 سال اول ما سفارش به بازی کردن داریم، تو 7 سال دوم سفارش به بازی کردن نداریم. ولی با توجه به بحث‌های قبلی که میگفتیم سطح شیب داره تربیت، و الان داریم میگیم توی سن بلوغ هم بعضی از انواع بازی هنوز حضور داره تو تربیت دینی، یعنی تربیت دینی 100% در بازی رو نبسته، فقط خیلی محدودش کرده، با وضعیت جامعه ما جور در نمیاد. ولی به هر حال در بستم چی تعطیلش نگم. مثلا تو روایت داره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مثلا حالا روایت ها شاید مسند نباشه ولی تلقی به قبول کردن اصحاب، مثلا رد شدن، مثلا جوانان داشتن کشتی میگرفتن، زورآزمایی میکردن، حضرت مثلا یه نصیحتی کردن مثلا فرض کن اینجا نده، مثلا رد شدن داشتن کشتی میگرفتن، میگن ایو الناس برین خونه هاتون، مثلا خجالت بکشین چرا بزن دارین مثلا کشتی میگیرید. یعنی نسبت به کشتی زورآزمایی این کاره که تقویت بدنی است، حضرت رد و من اینجوری نکردن. ولی خب همونطور که معلومه اینا اقتضای دورانش از دوران جوانیه، آدمای جا افتاده و بزرگسال دیگه از این افق هم چی میشن عبور میکنن، یعنی کاملا زندگیشون 100% جدی میشن. از اون شروع تا اینجا چرا اسلام لعب اجازه داده؟ این سوال اول سر چراییشه. چون روایاتی که نهی از لعب و لهو میکنه، خب حکمت داره که ملاک داره، ملاکش هم این هستش که انسان باید دنبال رضای خدا حرکت کنه، و اینا رضای خدا مثلا توجه به خدا، یاد خدا نیست. این قاعده کلیش هستش که چون ذات دین با غفلت ناسازگار هست، هر جایی که دین آمده غفلت را به یک شکلی امضا فرموده، این باید حتما یه غفلتی باشه که مقدمه ذکره. ولی غفلتی که ذات هم غفلته و نتیجهش هم غفلته، دین هیچ وقت امضا نمی کن. بقیدن تو همین اول بحث امضا عرض کردیم، جاهایی هم که به بزرگسال اجازه دادن که بره بازی بکنه، اون بازی ها برای چی بوده؟ برای این بوده که تخلیه میشه انسان به تعبیری، بعد سر ساعت عبادتش بهتر عبادت میکنه. ولی اگه به انسان بگن با همسرت ارتباط نداشته باش، با مؤمنین هم ارتباط نداشته باش، ورزش هم نکن، همون ساعت عبادتش هم خراب میشه. یعنی هر خلاصه غفلتی که توی دین امضا شده، غفلتی است که منجر به ذکر میشه. این اصله. هیچ وقت شریعتی که هدفش ایجاد ذکر هستش، غفلت مطلق رو امضا نمیکنه. ما از اینجا باید یه نکته کلی به دست بیاریم که پس اگه گفتن کودک بازی بکند خوب است، این بازی کردنه برای کودک خودش موجب رشدشه. یعنی غفلت نیست، از مسیر سعادت و کمال دور نمیشه، واقعا تو همون چارچوب سعادت کمالش جا میشه. و اگه به بزرگسال گفتن بازی نکن، به خاطر این بوده که قوت منزل سعادت کمالش چی میکنن؟ دورش میکنن. یعنی کودک به گونه ایست که اگر بخواد رشد بکنه، رشدش در لابلای همین بازی هست. لذا به تعبیر میشه گفتش اصلا بازی کودک به نوعی بازی نیست. بازی کودک خودش هم برنامه رسمی و جدی کودکه. چیزهایی که برای ماها بازی حساب میشه نسبت به کودکان واقعا یک سری برنامه های جدی است. گرچه حالا ما اسمشو میداریم میشه داریم بازی. خب حالا چرا میگیم کودک نیاز به بازی داره؟ چون طبق بحثایی که جلسه قبل مطرح شد، توی 7 سال اول قراره که فرد رو الزامش نکنن، از مدل اجبار کردن برای تشویق و ترغیبش استفاده نکنن. اگه قراره که از مدل اجبار کردن استفاده نکنیم و این شخص آزاد باشه، طبیعتاً باید تمام فرایند تربیت رو از آموزش و حالا به اصطلاح امروز پرورش تو لابلای فعالیت‌های جا بدیم که خودش می‌خواد چیکار کنه، خودش می‌خواد تصمیم بگیره و انجام بده. تو ما قرار محدودش نکنیم دیگه. اصل عدم اجبار نتیجه‌اش این میشه که پس ما باید خودمون رو با عنوان مربی با اون تقاضاهای کودکانه او هماهنگ بکنیم. اون بسا فطرتش یه سری تمایلات داره، سری کارا می‌خواد بکنه. ما باید کاری بکنیم که هم آموزشمون هم تربیتمون بره تو درون چی؟ تو درون فعالیت‌های آزادانه این شخص، یعنی این بچه. خب این نتیجهش این میشه که پس یعنی بازی کردن توی دوران کودکی خودش چی هست؟ خودش ابزار تربیته. یعنی ما تو بزرگسال بازی رو یه چیزی در کنار تربیت می‌بینیم، در کودک چون اساسش بر آزادی و آقا بودنش هست، ما میخواییم تربیت بکنیم، باید تربیت رو توی این قالب بریزیم. میشه این بازیه چی؟ میشه بازی ابزار تربیت. و همینجاست این بازی خودش در حقیقت این امر جدی است دیگه. بازیه صرفا بازی نیستش که میخواییم با یک دید منفی بهش نگاه بکنیم. ما باید یه کاری بکنیم توی این 7 سال که این بچه بازی بکند، ولی بازیاش به گونه ای باشه که در دل این بازی ها اهداف تربیتی ما هم چی بشه؟ محقق بشه. و عملا بچه مثلا در سالهای اول بچگی تو شبانه روز 100% داره بازی میکنه. یعنی مثلا قرار بازی کردن کار دیگه نداره، هر کاری که انجام میده از نگاه ما چی هست؟ بازی. حالا یا گوشه نشسته مثلا داره با نمیدونم یه وسیله خونه ور میره، یا داره مثلا با خواهر و برادرش بودو بودو میکنه، یا داره یه چیز خراب میکنه، یا یه کاری که مثلا فرایند از اون کار رو بزرگ سال انجام بده اسمش بازی نباشه اتفاق نمیفته. یعنی اون کارا رو هر کجا خواستم بنده با این سنم انجام بدم، میگن مشغول بازی کردن. حالا میگن داره مثلا با نمیدونم مثلا لباسا بازی میکنه، یا داره با فرش بازی میکنه، یا داره با وسایل بازی میکنه. اون کارا مجموعه فعالیتایی است که ما باید بتونیم تو تربیتمون کارایی که میخوام بهش یاد بدیم اون تو جا بدیم. یعنی میخوام الان برگردیم به این روایت که هدف اوندن ده ابنک یل افضب اصنین فاوندن کودکت را رها کن 7 سال بازی کن. این رها کن یعنی چی؟ یعنی کلن ولش کنیم، تربیتش نکنیم، درسته؟ یا الولد و سیدون سب اصنین بچه 7 سال آقاست، یعنی خب اون آقاست هر را خواست بکنه ما تربیتش نکنیم. مسلمن این روایت ها به معنای ترک تربیت نیست، چون معنی نده که ما یک بچه رو کلن 7 سال رها کنیم بعد از سر 7 سالگی شروع کنیم بجد کردن، به مثلا تعذیب کردن. این مسلمان در طول این 7 سال باید یه مجموعه چیزهای رو آموخته باشه که شایستگیه برای ورود در 7 سال دوم داشته باشه. الان میخوایم عرض بکنیم این ده که میفهمن رها کن یعنی تربیتش بکن، اما تربیت رو تو اون لعبش خلاصه جا بده. تربیت رو به عنوان یک امر مستقلی که بخوای بهش الزام بکنی قرار نده. چه میشه انواع فروعات بحث بازی کالا اگه عمرو جلسه های بعدی با هم مرور کنیم، حالا سروران بهتر تسلط دارن که مثلا ما میتونیم در درون بازی ها مثلا بهش حس مسئولیت پذیری رو مثلا القا کنیم. تو درون بازی ها میتونیم مهارت مثلا جابجا کردن و چیدن وسائل و نمیدونم مثلا خلاقیت ذهن و مثلا حس همکاری و کار گروهی و خیلی از چیزهای مختلف رو تو درون بازی ها به افراد چیکار کنیم؟ آموزش بدیم. رها کردن به معنای خلاصه یله گذاشتن و کلن ول کردن چیه؟ نیست، به معنی تغییر روش تربیتیه. چون این روایت هم در مقابل کسی هستش که پرسیده که چگونه تربیت کنم، گفتن 7 سال اول اینجوری، 7 سال اول ولش کن بازی کنه، یعنی اگه میخوای کاری بکنی در قالب بازی چیکار کن، به اون بیامون. حالا اگه قسمت شد جلسه بعدی حالا سروانم روی موضوع بیشتر فکر کنن، بحث فقهی لعب که توی کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری بقیه بزرگان که مکاسب محرمه نوشتن ذیل عنوان لهو لعب نوشتن، سروان خواستن ملاحظه کنن. دیروز گفتم توی کتاب روش تربیت آقای عرافی یک بخش کلا در مورد چی از احکام فقهی بازی کودکانه، اگه حوصله کردید نگاه کنید. ولی روی این مسئله تعامل کنید که اگه بخوایم ما روش ارائه کنیم، این روش تربیتی باید چجوری باشه که 7 سال اولش کلا با بازی رقم بخوره، 7 سال دومش سطح بازی کمتر بشه، تا برسه به 7 سال سوم کلا بساط بازی از زندگی چی بشه، جمع بشه، تبدیل بشه زندگی جدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.